بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.
اللهم صل
على محمد و آله. سیوا الله العالمین، الله علی دائم اجمعین الى قیام الدین. بحث ما در نظریه محقق اصفهانی بود در معانی حرفیه. به خودمونم این نظر رو به تبع ایشون باید بپذیریم. نظرهای دیگه معمولا مورد اشکال مناقش هست که یک شد، اما فرمایش محقق اصفهانی بهش مناقشاتی شده بود. یکی از مناقشات مناقشه دوم بود که دیروز صحبتش شد، مناقشه بود که های سیستانی فرموده بودن به اعتبار نظری آقایی مدرس. اصل نظری آقایی مدرس رو در موردش صحبت کرد، میگفتیم به نظر مورد قبول نیست، یعنی ظاهراً اون چه که ایشون به عنوان حرکت تطوریه در شی ذکر کردن باید بینش تفصیل داد در حرکت جوهریه که تطوریه بوده باشه. ما قبول داریم به ذات شیه، اما حرکت تطوریهی داریم که خارج از ذات شیه، اینو وجودش نمیتونیم بگیم این وجود شیه. اون حرکت تطوریه که خارج از ذات شیه، ببینید ذات شیه یک چیز، اون در حال تطوریه که خارج از ذات، تطورات خارج از ذاته، پس وجودش هم غیر وجود ذاته، چون وجود ذات با وجود اون تطوراتی که ما سلبش میکنیم از ذات، میگیم ذاتی نیست، با اون متفاوته، وجود دیگه هست غیر وجود ذات. پس بنابراین ما اصل انکار وجود رابطه نمیتونیم بپذیریم، چون انکار وجود رابطه اینا بر اساس این بود که انکار وجود عرض رو میکردن که انکار وجود رابطه کرده بودن. این یک. یه جواب دیگه ای نسبت به فرمایش ایشون هست و اون جواب اینه: بر فرض که ما ملتزم بشیم به این مبنا و بگیم که ما وجود عرضی مستقل از وجود جوهر نداریم، پس به تبع نسبت بین جوهر و عرض را نداریم. بر فرض قبول این مبنا میگیم بازم ما نمیتونیم انکار اصل وجود رابط رو بکنیم. چرا؟ چون وجود رابط منحصر در نسبت بین جوهر و عرض نیست. خود عالم مفاهیم که ما عالم مفاهیم رو ترکیب کلامی میدونیم، تو ترکیب کلامی یکی از شون عالم مفاهیمه، اون عالم مفاهیم خودش نسبت میخواد. ما بین جوهر و عرض چطور نسبت برقرار میکنیم؟ بین معانی هم نسبت برقرار میکنیم. ببینید بین این معنا و اون معنا نسبت میدیم که یکی از شؤون عالم مفاهیم اینه که تو ترکیب کلامی در قالب کلام که قرار میگیره نسبت تو بین مبتدا خبر ایجاد میشه، بین فعل و فاعل ایجاد میشه، بین فعل و مفعول. تمام این نسب رو ببینید، اینا نسب در ترکیب کلامی، اینا جزء مصادیق نسب در عالم مفاهیمه. اینه که آقای ناینی مطرح کرد که اینا یک نسب ایجادیه هستن در ترکیب کلامی. این ترکیب کلامی که میگفت باید تعمیم بده مثل آقای خویی به عالم مفاهیم، منطقه آقای خویی مثل این که تو ذهنشون هستش که اینا دوتا سنخ مقوله، ترکیب کلامی غیره مثلا فرض کنید عالم مفاهیمه. حالا بعد میرسیم که میگیم نه اینجور نیست. پس ما در وجود رابط منحصر به این رابطه بین جوهر و عرض نیستیم. این یه مصداق. مصداق دیگش این که دید ما در نظر به وجودات گاهی وقتا بر اساس دید حکیم مشایه، گاهی وقتا بر اساس دید حکیم اشرابیه، گاهی وقتا بر اساس حکمت متعالی است، گاهی وقتا نه اصلا دید عرفانیه. در حکمت متعالیه وقتی که شما خواستید رابطه رو بسنجید بین موجودات و ذات حق، به نقطه اوج حکمت متعالیه که میرسید، تعبیر اینه که تمام این وجودها نسبت به وجود حق، نه وجود رابطه. یعنی نسبت به ذات حق اینا حیثیت وجود رابط پیدا میکنه. میگیم همه اینا وجودات ربطی هست. دیروز هم اشاره کردیم تو اون براهینی که بر وحدت وجود گفته شده، یکی از برهانهایی که ذکر کردن مولوی نوری اینو ذکر کرده بر اساس همین مسئله وجود رابطه، که تمام وجودات وجودات رابطن. بعد وحدت شخصی ها رو اینجور درست میکنن در این حال که این وجود رابطه قاعده وحدت شخصیه میشه. البته ما این در این برهان که مال حکمت متعالی است میگیم این در ذات حکمت متعالی خوبه، اینم خوب، مثل همون تعبیری که مرحوم علامه دارن درباره مسئله تشکیک و وحدت شخصیه در وجود. مرحوم علامه تعبیرشون این بوده که کلمات و عرفا ادب کلمات حکما قائلین به تشکیک دقیقه، اما کلمات و عرفا ادب قائل به تشکیک، میگه همه اینا مراتب وجود هم. اینا رو وجود مستقل حساب میکنه، منتها وجود مستقل ده یعنی فی نفسه، وجود فی نفسه حساب میکنه موجودات رو. اما میگه که مراتب داره، اونی که خلاصه فوق ما لایتنا هاست عدتن شدتن مدتن، اونی که هیچ حدی نداره اون میشه وجود واجب. بقیه وجودات رو میگه حد دارن، حالا یا به تعبیری حد دارن همه وجودات، یا اینکه بعدش نسبت به وجود منبسط مقام مشیت میگه اون حد نداره بقیه موجودات حد دارن. اینجور میاد مسئله رو تبیین میکنه. اما توی دیدگاه وحدت شخصی که عرفا مطرح میکنن همین هم وجود رابط هم حتی حساب نمیکنن، یعنی وحدت شخصی تو اونجا دیگه اینه که اینا مظاهر وجود حق هم. یک وجود بیشتر نداریم، اون هم وجود خداست، بقیه ظهورات وجود حق هم. دیگه تو وجود رابط هم اونجا اطلاق نمیکنن. اما تو حکمت متعالیه مثل برهان و ملا علی نوری میگن وجود رابط. خب با توجه به اونجایی که تو حکمت متعالیه امثال این بزرگوار کردن، یه مصداق دیگه وجود رابط چیه؟ کل موجودات همین جواهر و اعراض وجودشون نسبت به حق وجود رابطه، مفاد وجود رابطه. پس ما انکار مفاد وجود رابط نمیتونیم بکنیم، یعنی اینا عین ربط به حق هم. موجودات عین ربط به حق هم. هیچ حیثیت غیر ربط ندارن. ببینید توی بعضی جاهای دیگه میگفتن نسبت بین اینها با خدا چه نسبتیه؟ وجود حق تعالی لایتناها حد نداره، عدتن شدتن مدتن هیچ حدی روش. این نسبت داره به یک مقوله، به یک وجودی. این نسبت رو میمدن در نظر میگرفتن رابطه بین خدا و این موجود. بعضی آمدن گفتن نه این درست نیست، اصلا اینجا اینجوری نیست که دو طرف بوده باشه، دو طرف وجود، یه نسبت بین این دو تا وجود بگیرید. موجودات این همین نسبتن، نسبت به حق هن. یعنی وجود رفتی هم خودشون، یا همون که تو اسماء و صفات میگن اینا نسب حق هن. صفات خدا نسب حق هن. موجودات اینجوریه که یه وجود مخلوق باشه اینجا، وجود حق اینجا باشه، یه نسبتی بینش برقرار بشه. نه، تمام موجودات همشون این نسبتن، این نسبتن، نه مستفیز. اونجوری که بگیرید میشن مستفیز، اما اینجوری چی میشن؟ چن این فیض، خودشون این فیض حق هن. خودشون نسبتن، نسب اضافات اشرافیه. به این بیان همین میشه وجود رابط. پس وجود رابط شما نباید کلن انکار بکنید. بین جوهر و عرض فوقش میاد انکار میکنید، نهایتش اینکه بین جوهر و عرض انکار میکنید. معانی حرفیه برای افاده این نسب، این نسب رو، نسب خواسته رو معانی حرفیه میان بیان میکنند. پس این بیانی که اینا آوردن صرف نظر از اینکه اصلش ایراد داشت، اصل وجود رابط انکار نمی کرد، یکی از اقسام ثلاثه وجود رابط رو انکار می کرد، یکی از اقسام ثلاثه شد که چی بود؟ رابطه بین جوهر و عرض بود. وجود رابطی که نسبت بین جوهر و عرض بود اونو انکار می‌خواستن بکنن، که ما اونم گفتیم انکار نکنید. اما دو تا قسم دیگه یه وجود رابط، که یکی کل وجود ممکنات همه بود نسبت به حق وجود رابطه، این یک. یکی هم وجود رابط در عالم مفاهیم و ایشون نمیتونستن انکار کنن. این دوتا قسم دیگر رو به هیچ وجه انکارم نکردن. پس چرا شما میگید انکار وجود رابطه؟ پس ما اون یه قسمی هم که ایشون انکار کردن قبول نداریم. این نسبت به کلام آقا علی مدرس. چون بحث هم ببینید بعضی وقتا بحث‌های اصولی خیلی سله شدید داره به بحث هم ادبیات و بحث معانی حرفی. تو ادبیات میگم کتاب مشتقات مرحوم رام هرمزی بهبانی رو نگاه بکنید، مفصل واردش این شده تو علم ادبیاتش. از اون برم ربط داره به چی؟ به بحث های فلسفی، یکی از مسائلی بشه. بعد مناقشه سومی به مرحوم اصفهانی کردم. میگن بنابر فرض این که مناقشه سوم در محاضراته، فهمدن بنابر فرض این که ما قبول کنیم، سلمنا، که نسبت و رابط یک وجودی در خارج مقابل وجود جوهر و عرض داره. ما میگیم که حروف و ادوات وضع برای اینها نشده. چرا؟ ما میگیم ادوات و حروف وضع شدند برای مفاهیم و ماهیات، نه برای وجودات خارجیه و ذهنیه. این وجود رابطی که شما اومدید ذکر میکنید وجود خارجی است. الفاظ برای معانی، مفاهیم، ماهیات وضع شدن، نه برای وجود خارجی. کما اینکه خودتون هم گفتید آقای سانی، گفتیم الفاظ وضع شدن برای طبیعت معنا. چطور الان دارید میگید که این الفاظ وضع شدن برای وجود رابط؟ این اشکال، اشکال دقیقی هم هست. جوابش هم اینه، جواب این مناقشه سوم، جواب به فرمایشات خویی. مرحوم سوهانی خودشون تصریح کردن که الفاظ وضع شده برای طبایع، یعنی برای همون مفاهیم و ماهیات، و وجود خارجی و ذهنی خارج از اینها. لذا مرحوم سوهانی درسته که اینجا دارن وجود رابطه مطرح میکنن، اما یه مقدمه ما ذکر کردیم برای دفع این اشکال. گفتیم چی؟ یادتون باشه؟ گفتیم وضع شده حروف برای ذات تعلقی این وجود رابط. حروف وضع شدن نه برای خود وجود رابط. چه وجود رابط به ما انه وجود خارجی، چه به ما انه وجود فی ترکیب کلامی ولی یا وجود ذهنی. نه، گفتیم برای ذات تعلقیش وضع شده. گفتیم ماهیت نداره اما ذات تعلقی داره. چرا ذات تعلقی رو ما مطرح کردیم؟ برای دفع این اشکال بود. اینقدر ما هی دقتون گفتیم و مرحوم اصفهانی کردن تو اینجا کلمه ماهیت رو به کار نبردن، چون واقعا ماهیت نیست. آقای خویی نسبت میدم به مرحوم اصفهانی ماهیات تعلقی، البته این حرف اشتباهه. اون حالا نمیخوام، مرحوم آقای خویی به مرحوم اصفهانی میگن ایشون ماهیات تعلقی میگیره. اگر شما واقعا اینجا اسمشو میخواد بذارید ماهیات تعلقیه که غلط هم هست، اینجا پس چه اشکالی میکنید که این الفاظ برسونه برای ذات مفاهیم و ماهیات؟ خب نه، ماهیت تعلقیه به نظر شما، به تفسیر شما، اما اساس تفسیر غلطه. وضع شده برای ذات تعلقی، ذات تعلقی، مفهوم اون ذات تعلقی، اون ذات تعلقی مفهوم داره، ماهیت نداره اما مفهوم داره، منتها مفهومش غیر مستقل است. حروف وضع شدن برای اون مفهوم نسبت ابتداییه. پس برای مفاهیم اون ذوات تعلقیه که در وجود رابط بود وضع شده، پس این اشکال هم وارد نیست. پس معنای حرفی اینجا به نظر مرحوم اصفهانی وضع شده برای مفهوم غیر مستقل. اینم از این مناقشه. مناقشه چهارم اینم از آقای خویی. آقای خویی فرمودن ما قطع داریم که حروف برای نسب و روابط وضع نشدن. چرا؟ میفرمان ما یک مثالی برای شما میزنیم که در اینجا اصلا نسبت به مفاد حلیه بسیط امکان پذیر نیست داشته باشید. دیگه چه برسه از سائر نسب مرکبه؟ حتی به عنوان حلیت بسیطه شما نمیتونید نسبت داشته باشید. مثال میزنیم براتون. مثل چی؟ میگیم الوجود و لل انسان ممکنون ولله تبارک تعالی ضروریون ولی شریک الباری ممتنون. ببینید وجود یک کلمه مبتدا، وجود برای انسان ممکن، برای حق تعالی ضروری، برای شریک الباری ممتنع. ببینید این وجود به یک معنا به اینا نسبت داده شد. خب این وجود به مفاد حلیت بسیطه بین این و خدا چه نسبتی هست؟ این وجود حقه. وجود که برای ذات حق ضروریه، یعنی خدا یک ماهیتی نستجی رو بدلا که وجود بهش نسبت دادی؟ نه، وجود تمام عینیت حق نسبت به حق داده نمیشه. حق تعالی که ماهیت نداره. بله تو اونجا که گفتید الوجود للانسان ممکنون، انسان یک ماهیت بود، شما میخواستی بین این ماهیت وجود نسبت برقرار کنید، اما تو مورد ذات حق تعالی چی میگید؟ خب ببینید اینجا کلمه ی لام به کار رفت، اینجا چجور شما نسبت رو میخواد تصویر کنید؟ آیه سوانی اشکالای خوی اینه، چجور میخواد نسبت تصویر کنید در حالی که اصلا به مفاد علیت بسیطه است؟ تو مفاد علیت بسیطه که نسبت تصور نمیشه کرد، خود وجود شیه، خودش این وجوده، ماهیت هم حالا تازه علیت بسیطه. یه وقتی که میگید این انسان وجودش رو تصور میکنید، تو جایی که ماهیت داشته باشه شما باز اونجا به زور و زر بگید که بین این ماهیت و وجودش یه نسبت برقرار کرد، اونجا زور بزنید به این حرف رو بگید. تو جایی که اصلا ماهیتی نیست، این وجوده، ذات حق حقیقت الوجوده، شما وقتی میگید الوجود لله تبارک و تعالی ضروریون، حق تعالی حقیقت الوجوده، صرف الوجوده، حقیقت الوجوده، شما اینجا اصلا مفاد حلیت بسی خودشه، اصلا نسبتی دیگه نسبتی نیستش که شما اینجا بیاد بدید، پس اینجا قابل تصویر نیست حرف شما. این اشکال به مرحوم اصفهان، در حالی که ما میدونیم که اینجا به یک نسبت واحد وجود به ممکن به انسان نسبت داده شد، علاوه چه امکان به حق تعالی نسبت داده شد، علاوه چه ضرورت به شریک الباری امتناع. پس بنابراین فرمایش مرحوم اصفهانی که فرمودن برای نسبت وضع شده، نه این درست نیست، این هم اشکال آید خویی میخوان حالا اون مبنا خودشون رو تثبیت کنن. جواب این حرف اینه که حرف برای ذات نسبت وضع شده، ولیکن ذات نسبتی که میگیم حرف برای وضع شده، گاهی وقتا نسبت در عالم خارجی، وجود خارجی داره، گاهی وقتا نسبت در عالم مفاهیمه. شما خلط بین عالم مفاهیم و عالم وجود خارجی کردید، در وجود خارجی شما بین ذات حق و وجود حق دوئیتی نیست و نمیبینید که بخواید با نسبت وجود حق رو به ذات حق بدید. ذات حق این وجوده، این مربوط به وجود خارجیه، در عالم وجود خارجی ذات حق این نسبت، ذات حق این وجوده، لذا نسبت قابل تصویر نیست. اما همینجا شما تصور کنید در عالم مفاهیم، در عالم مفاهیم چه جوره؟ ذات حق چیه؟ نسبت بهش داده میشه. در عالم مفاهیم ذات حق و وجود اینا بینشون نسبت برقرار میشه، چون تو عالم مفاهیم شما میخواد وجود به خدا نسبت بدید، شک میکنه، بعضی ها شک میکنن. یه شخصیه که مثلا فرض کنید که تو راه تحقیق و استدلال میخواد برهان فلسفی براش اقامه کنید که وجود دارد خدا، خب اینه چی میخواد بهش بگید؟ نسبت وجود به خدا باش نمیدید؟ میگید آقا این چی میگید؟ وجود خارجی میخواد بسنجید؟ ببینید تو عالم مفاهیم شما اینجا باید نسبت رو ثابت کنید، شما نسبت وجود رو به حق تعالی باید ثابت بکنید. تو اینجا این نسبت رو کجا ثابت میکنید؟ در عالم مفاهیم، با توجه به برهان فلسفی در عالم مفاهیم دارید این نسبت رو ثابت میکنید، منتها وجودی که چیه؟ وجودی که مرآت وجود خارجی، یعنی شما وقتی میگید وجود تو عالم معانی دارید ثابت میکنید با برهان، وجود خارجی رو میخواید بیاد بگید، یعنی وقتی میخواید بگید این وجود چیه؟ آینه وجود خارجیه، اینو میخواید برای حق تعالی ثابت کنید. پس شما دنبال ثبوتشید، ثبوت نسبت، میخواید ثابت کنید که خدا هست. اونجا میاد بگید که آقا من خواب ثابت کنم خدا هست، نمیشه، چون خدا این وجوده، نمیشه ثابتش کرد نسبتو. نه، اونجا میگید که چیه؟ میگید که اینجا یه مفهوم، یه وجود، ذات حقم، اون چیزی که من به عنوان خدا تصویر میکنم، اینم مفهومی تو ذهنم، ذات تو خارج این همه، اما تو عالم مفهومی دو تا مفهوم، الان دو تا مفهوم، ولی من دارم بعدن ثابت میکنم که یک وجوده که این صفات و این مفاهیم ازش انتظار شده و این ثابت میکنم. پس در عالم مفاهیم ما هم به حمله شایع میگیم، میخوایم بگیم خدا موجوده، مثلا تو برهان فلسفی دیگه، تو برهان فلسفی به حمله شایع میخوایم بگیم خدا موجوده، اما تو عالم مفاهیمه، تو عالم وجود خارجی حتی به این وجوده اینو ما میدونیم، اما تو عالم مفاهیم باز دوباره همین وجود داره که میگیم این ذات حقه، میخوایم برای حق اثبات کنیم. پس بنابراین اشکال از ظاهر وارد نیست، یعنی تو اونجا هم نسبت ما داریم، منتها نسبت خارجیه نیست، بلکه در اونجا نسبت چه نسبتیه؟ نسبت در عالم مفاهیمه. اسماء صفات حق رو که میخواید ثابت کنید، میخواید ثابت کنید که حق تعالی حیه، حق تعالی علیم به نحو اطلاقه، حق تعالی قدیر به نحو اطلاقه. وقتی این صفات حق رو میخواید ثابت کنید، تمام این صفاتی که میخواید ثابت کنید وجودن این صفات عین ذات بود، اما تو عالم مفاهیم شما میخواید چیکار کنید؟ ثابت کنید برای حق تعالی علم حق و حیات حق و اینا رو که بحث میکنید در موردش، همش هم میگم صحبت از نسبت در عالم مفاهیمه. اصلا خود اسماء و صفات حق رو به عنوان نسب حق ذکر میکنن، در حالی که وجودن بعضن تعبیر میشه صفات ذات، اسماء و صفات ذات عین ذات.
اصلا
ببینید تو حلیت بسیطه درسته، واقع مطلب اینه که وقتی که تو به حساب نه وجود خارجش اینجوریه، یعنی به حساب وجود خارجی وجود رابط رو ما نداریم اونجا، درست؟ این به حساب وجود خارجی، اما به حساب مفهوم شما یه وقتی که میاد میگید که مثلا زید، ببینید حلیت بسیطه حالا نیست، غیر از ذات حق توی موجودات امکانی در زبیر میگید کان هازشه، کان تامه رو میگید هاز الانسان موجودون، این حلیت بسیطه هست دیگه. ببینید تو عالم مفهوم که دارید وجود رو نسبت میدید به انسان، درستی یا نه؟ بین مبتدا و خبر نسبت هست، یعنی بین این دوتا مفهوم نسبت برقراره، ولو در عالم واقع نسبتی نیست، نسبت برقرار بین جوهر و عرض، وقتی عرض میخواد بیاره تو وجود خارجی نسبت هست، اما اونجا که نسبتی نیست. اما تو مقوله مفاهیم یا به قول میرزا نایینی تو ترکیب کلامی، حالا که اخص از مفاهیم باشه، تو قسم ترکیب کلامی، واقعا در این ترکیب کلامی شما دارید یک چیزی رو برای مبتدا ثابت میکنید، پس یعنی دارید مبتدا خبر به هم اسناد میدید، دارید اسناد میدید این خبر رو به مبتدا. پس ما در حلیت بسیطه ولی واقعا وجود نسبت رو در خارج نداریم، اما در عالم مفاهیم نسبت داریم برقرار میکنیم، تو ترکیب کلامی نسبت داریم برقرار میکنیم، ولو در عالم خارج به تعبیری که علامه و بزرگان دارن ما نسبت نداریم، اما در عالم مفاهیم در ترکیب کلامی نسبت داریم. پس اینم جواب اشکال چهارم که به مرحوم اصفهانی فرمودن. مناقشاتی که بر نظریه مرحوم اصفهانی بود همه تمام شد. حالا وارد قول هفتم که نظریه محقق خویه میشیم. قول مرحوم اصفهانی به نظر ما بلا اشکال همه جهاتش پسندیده است. بعد قول هفتم که نظریه خویی، انشاءالله اینو مطرح میکنیم ببینیم دیگه چیکار میکنیم.